خود ترامپ هم داره نقش یک انسان رسانه رو تو اون سیستم بازی میکنه، یعنی هم سخنگوی خودش هست، هم سخنگوی حزب حاکم تو آمریکا هست، هم عملا شده سخنگوی اول حاکمیت در آمریکا. و به هر حال علارغم اون پرت و پلاهایی که میگه، ببخشید من واژه دیگه چون نمیتونم به کار ببرم، ناچارم این واژه رو به کار ببرم، چون هر دقیقه یه چیزی میگه.
درسته.
و خود همین نشان از اون سردرگمیه که اینها دارن و به اصطلاح دچار اختشاش فکری شدن، اینها نمیتونن تصمیم بگیرن، حرفاشون رو و ثبات حرفاشون رو ما نمیبینیم، نه ما، کل دنیا نمیبینه و هر دقیقه یه حرفی میزنن، نه که در ارتباط با ما اینجوری باشن، اینا در ارتباط با موزیگیریشون در خصوص مسائل دیگه هم همینجوری هستن.
بله.
از روزی که این حزب در آمریکا سر کار اومده، از حدود یک سال و نیم قبل، در واقع ما همین روار رو دیدیم. یادتون هم باشه اولا با جنگ تعرفه ها شروع کردن، امروز یه تعرفه برای یک کشوری وضع میکرد، فردا اونو نقض میکرد، پس فردا افزایش میداد، همینجوری. و الان هم میبینیم همزمان با ما اینا جبهه‌های دیگر رو هم باز کردن. الان اگر آتش بس پایدار بشه در قبال حملاتی که به ما انجام دادن این جنایتکاران، الان دارن خط نشون میکشن برای کشورهایی که همجوار خودشون هستن، برای کوبا، برای کولومبیا، برای کانادا، برای گرینلند و برخی کشورهای دیگه که تو همون منطقه اطراف آمریکا در قاره آمریکا هستن. خب اینها نشان از اینه که به هر حال آمریکای بدون روتوش امروز توسط حاکمانی اداره میشه که آمریکای بدون روتوش رو دارن به دنیا نشون میدن. آمریکا همین بوده در 249 سالی که از عمر حاکمیت در آمریکا میگذره.
بله.
خب کل کشف این قاره به زیر 500 سال میگذره، اما ساختار حاکمیت در آمریکا 249 ساله و حالا بجز اون جنگ‌های متمادی که اینها در داخل آمریکا ایالت‌های شمالی و جنوبی با هم داشته، اما به هر حال با احتساب همه اونها حداکثر سابقه اینه و توی این مدت عمده رویکردشون قتل و جنایت و خونریزی بوده. خودشون آمارهای عجیب غریبی میدن که توی 249 سال به ورود مستقیم کردن، خودشون هم ورود کردن به بیش از 200 جنگ در اکثر نقاط دنیا. و خود همین نشون میده که یه روندی در این کشور بر پایه این جنگ ها داره اداره میشه، یعنی یه سری شغلشون این چیزاست در آمریکا، یه سری رزق و روزیشون از این محل تامین میشه. میدونید در آمریکا هم خدمت سربازی اجباری نیست، یعنی دختر و پسرها برای اینکه پولی پس انداز کنن میرن با وزارت جنگ.
بله.
قرارداد میبندن، قراردادهای 3 ساله، 5 ساله یا 7 ساله، بعد میرن تو جاهای مختلف، نیروهای مختلف نظامی که ذیل وزارت جنگ فعالیت دارن، که معروف ترینش هم نیروهای تفنگداران دریایی هست.
بله.
که رو نافا یا زیر دریایی ها یا پایگاه های آمریکا تو اقصانقات دنیا میرن حضور پیدا میکنن. شغلشون همینه، جنایت، جنگ، تجاوز و قتل و آدم کشی.
بله.
از اینها شما بگیرید تا کارخونه های اسلحه سازی که اصلا جنگ رو به وجود میاره که برای طرفین مختلف اسلحه بفروشه.
بله.
الان ببینید حضور خود آمریکایی‌ها تو همین منطقه خلیج فارس 10 سال حضور دارن، تو بعضی از این کشورها تا 70 سال حضور دارن. کلی براشون هزینه شد، این کشورها هزینه کردن که اگر روزی روزگاری به دردشون خورد از آمریکا استفاده کنن به عنوان سپر بلا یا سپر برقرار کننده امنیت برای کشورشون.
بله.
اما خب تو این جنگ تحمیلی که خود آمریکایی‌ها هم شروعش کردن علیه کشور عزیز ما، دیدیم که علاوه بر اینکه آمریکایی‌ها سپر بلا نشدن، این کشورها و اتباع اونا رو کردن سپر بلای خودشون. پایگاه‌های آمریکایی رو خالی کردن، رفتن تو بیمارستان‌ها، تو مدارس، تو دانشگاه‌ها. حتی فیلم‌هایی که منتشر شده حتما شنوندگان عزیز ملاحظه کردم، تو بعضی از این پایگاه‌ها رو خالی کردن، رفتن تو خونه‌های مردم. خب ببینید، یعنی نشون دادن که آمریکا قابل اعتماد نیست، تکیه بر آمریکا تکیه بر باده. و آمریکایی که ما این همه براش هزینه کردیم که در روز سخت به داده ما برسه، کمک ما کنه، حالا اون روز سخت که جنایت خود آمریکاییه بوده، اون کشورها شاید ناخواسته همراهی کردن. حالا من نگاه مثبت رو دارم، اما به هر حال بازم جنگی رخ داده. ارتزار این کشورها اینه که برای این آمریکایی‌ها کلی هزینه کردن توی 10 سال، اینا خوردن و خوابیدن، همش دلار رو به اصطلاح امکانات بالا دریافت کردن، اما دیدن که نه، این کسی قرار بشه به اصطلاح شریک استراتژیک ما، شریک راهبردی ما، شده سربار راهبردی و در زمانهای مورد نیاز خودش خالی کننده صحنه بوده. حالا پس ببینید، آمریکایی‌ها از یک طرف جنایت میکنن، از یک طرف رو قولشون، رو حرفشون، رو زورشون، رو قدرتشون هم نمیشه حساب کرد.
بله.
الان این خودش یک نمونه بسیار به اصطلاح ملموس در دنیا بود. البته قطعا مردم دنیا، چون دنیای امروز با دنیای 100 سال پیش فرق میکنه، همه تحصیل کرده و آگاه هستن، دیگه این رفتار آمریکایی‌ها باعث خواهد شد که دیگه نتونن به اصطلاح توسعه بدن این حضور نظامی خودشون رو در اقصا نقاط دنیا، و اگر هم حضور پیدا کنن، این حضورها مقطعی خواهد بود، نه دائمی. چون اینجا آزمون پس دادن، آزمونشون هم بسیار بد بود. هرچی هم بیشتر میگذره، این برای آمریکایی‌ها پرهزینه تر میشه، چون در دنیا دیگه کسی به آمریکایی‌هایی که یه زمان به هر حال خیلی تو افسانه‌ها صحبت می‌کردن، تحت تاثیر فیلم‌های هالیوودی، یه بادکنک باد کرده بزرگی از خودشون رو در دنیا به نمایش گذاشته بودن به خوشگل‌ترین وضع موجود، و الان اون بادکنک ترکیده، دیگه نمیتونن به اصطلاح مثل تبل توخالی در دنیا ظاهر بشن و هر چیزی رو که خودشون میخوان در دنیا ارائه بدن، نمایش بدن. قطعا در روند پیش رو هم حالا اونها که دست از این عوام فریبی بر نمیدارن، اما در اقصا نقاط دنیا امید داریم که انشالله با همراهی هنرمندان عزیز ما، ابعاد این جنایت آمریکایی و صهیونیست‌ها هم در جنگ دوم تحمیلی، هم در جنگ سوم، تبدیل بشه به آثار خوب هنری با کارکردهای بین‌المللی و قابل عرضه باشه در صحنه بین‌الملل. این جنایت‌هایی که انجام دادن، از جنایتشون در مدرسه مینا، از جنایتشون در همون روز در ورزشگاه لامرد فارس، میدونید که این ورزشگاه لامرد فارس کمتر اشاره شد، اونجا دو تا تیم والیبال دختران ما رو به خاک و خون کشیدن آمریکایی‌ها، همه تماشاگرها هم دختر بودن، بازی حرفه‌ای بود، و به فاصله کوتاهی بعد از زدن میناب این کار رو انجام دادن. و حالا جنایت‌های دیگه که در جاهای دیگه انجام دادن، فقط مدرسه که هدف قرار گرفت، مدرسه شجره طیبه میناب نبود، مستحضری در شهرهای دیگه هم اینا مدارس ما رو زدن، دانشگاه‌های ما رو زدن، مراکز پژوهشی دانشگاه‌های ما رو زدن، کلاس‌های درس دانشگاه‌های ما رو زدن، اساتید عزیز ما رو ترور کردن. و مثلا جالب بود، ما در تهران شاهد بودیم که در جنگ دوم که امروز سالگردشه، یادی هم بکنیم از دانشمندان شهیدی که بامداد چنین روزی سال گذشته شهید شدن. ببین خانم عزمیان، در تهران برای زدن یه دانشمند عزیز ما، یه مجتمع مسکونی رو زدن. و در این مجتمع مسکونی طبق آمار نزدیک 100 نفر زن و بچه شهید شد و 100 نفر هم مجروح شدن. بعدم اعلام شد که مثلا فلان دانشمند هدفشون بوده، و خیلی جالبم هست بدونید که این دانشمند عزیزم نبود تو مجتمع، تو به زود رفته بود نماز جماعت تو مسجد، 3 صبح زدن دیگه.
بله.
رفته بود نماز جماعت مسجد، جماعت به خونه نبود تو مشتم.
بله.
یعنی میخوام بدونید که یه چنین جنایت هایی رو ما هم در جنگ دوم، هم در جنگ سوم شاهد بودیم. در جنگ دوم هم آمریکایی‌ها همراه صهیونیست ها بودن، اصلا این هواپیماهای بروزی که در اختیار صهیونیست ها هست محصول 10 کشور غربیه.
بله.
در رأسش هم آمریکا هست.
حالا آقای دکتر، اگه بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، انشالله ادامه بحث رو فردا هم ما در خدمتتون خواهیم بود، که برای شنوندگان رادیو یه جنبندی داشته باشیم که مهمترین نکته‌ای که درباره این تحولات باید مورد توجه افکار عمومی قرار بگیره چیه؟
ببینید، مهمترین نکته اینه که به هر حال من فکر میکنم ترس نظام سلطه دنیا،
بله،
کشور عزیز ما و اقتدار کشور عزیز ما، عدم وابستگی که توی این مملکت نهادینه شده.
بله.
و تبدیل شدن کشور عزیز ما به یه قدرتی که اونا نمیتونن تحملش بکنن، این نکته‌ای که ما باید بهش ببالیم. نتیجه نگرفتن اونها از تهاجم در جنگ تحمیلی دوم که امروز سالگردشه و جنگ تحمیلی سوم که هنوزم در جریانه،
بله.
ما مدیون دلاور مردان مدافع وطنمون هستیم، مدافع امنیتمون هستیم،
بله. قدردانشون هستیم،
میبوستیم یاد و خاطره شهدامون در رأسش، رهبر شهیدمون، فرماندهان شهیدمون، دانشمندان شهیدمون، مردم بیگناه شهیدمون رو گرامی می‌داریم. برای تمام مجروحین و جانبازان آرزوی صحت و سلامتی داریم. برای آسیب دیدگان از هر دو تا جنگ از خداوند متعال درخواست گشایش داریم. به هر حال اینها خون زندگی و بسیارشون ابزار معیشتشون همه رو از دست دادن. انشالله که فتح بابی بشه که مشکلات اینها هم به طور کامل مرتفع بشه و امید داریم که انشالله در روند پیش رو هر روز شاهد بالاتر رفتن پرچم این نظام و مملکت در دنیا باشیم و باعث نابودی دشمنان این نظام و مملکت و پایین اومدن اینها و نابودی اون کسانی که در دنیا دنبال قتل و جنایتن، در رأسش آمریکا و صهیونیست‌ها و اعوان و انصارشون باشه. امید داریم که انشالله ملت پرآوازه ایران در دنیا هر روز پرآوازه تر بشه. ما خوشبختیمون بر اینه که به خاطر توانمندی های علمی داریم مورد توجه قرار میگیریم. ما کشوری هستیم در دنیا که دانشمندان ما مورد هدف قرار میگیرن. اینها در دنیای امروز پر از محتوا و مفهومه.
بله.
و باید تک تک اینها رو، چون شما هم یک رادیو تخصصی هنری هستید، درآمدان و نخبگان مخاطبین شما هستن،
بله.
زندگی نامه تک تک این دانشمندان شهید در رشته‌های مختلف علمی میتونه هر کدوم از اینها سوژه یک فیلم و سریال باشه یا یک نمایش باشه،
بله.
که امید داریم که انشالله این یکی از خروجی های این چند دقیقه گفتمان ما باشه با هم، که انشالله این سروران عزیز ما، اونهایی که قلم به دستن، سناریستن، نمایشنامه می نویسن، اینها رو بیارن، آثار خوبی تولید بشه، با خانواده های اینها، با دانشجویان اینها، با همکاران اینها بشینن گفتمان کنن، انشالله آثار خوبی رو تحویل بدیم. ایران امروز در دنیا یکی از شاخصه هاش علم و دانشه. در طول تاریخ هم همین بوده. ما دانشمندان بسیاری رو تحویل جهان دادیم و اگر در دنیا ایرانی رو میبینن با اتباع بعضی از کشورها فرقشون اینه که میگن این یه نخبه.
بله.
رهبر شهید ما هم بارها
همینطور هم هست. کشورهای جهان اصلا کلن دیدگاهشون نسبت به ایران و ایرانی فرق
دقیقا.
کرده.
دقیقاً. اتباع بعضی از کشورها رو میبینن به دید یک کارگر مثلا خدماتی میبینن.
بله.
اما اتباع ایرانی رو تا میبینن در سراسر دنیا به دید یک نخبه علمی میبینن.
بله.
اینا جزء افتخارات ما. امید داریم که انشالله سرآمدان هنر و نمایش
انشالله
تو این عرصه فعالیت روزافزونی رو داشته باشن.
زنده باشید آقای دکتر.
خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم از شما.
به امید پیروزی ایران عزیز ما.
انشالله زنده باشید.
و نابودی دشمنان.
شما رو به خدا میسپارم. زنده باشید.
خدا
نگهدارتون. خدا حافظتون. برنامه تا پای جان برای ایران همراه شما عزیزان هستیم. دوستان قبول دارین گاهی موسیقی فقط صدا نیست، گاهی موسیقی یه خاطره است، یه هویت و پل میان دلهای یک ملت. ترانه های ملی و میهنی روایتگر لحظه هایی هستن که یک سرزمین ایستاده و نفس میکشه و با همه سختی ها امیدش رو از دست نداده. این ترانه ها فقط برای شنیدن ساخته نشدن، برای حس کردن، برای خلق شدن و هر واژه شون بوی خاک، بوی خانه و بوی ریشه میده.
شنوندگان عزیز تاپای جان، برای ایران درود میگم بر شما. خیلی ممنون از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اینجا بخش معرفی رجتان و نماهنگاست، بخشی که در هفته‌های خودمون داشتیم و امروز رو هم شروعش می‌کنیم. ان شاءالله که با پیامک‌های پرتعداد شما مثل هفته گذشته همراه باشه. رجز اولی که به شما معرفی می‌کنم، رجز وحدت مقدس از مجتبی رمضانیه، یکی از مدهانی که این ایام بسیار پرکار بود و به نظرم بخشش رو با هم بشنویم.
می‌بینه دشمن عزت ایرانی‌ها رو، درایت و بصیرت ایرانی‌ها رو، تا که بساز فتنه ای برای ایران، نشون گرفته وحدت ایرانی‌ها رو، نشون گرفته وحدت ایرانی‌ها رو. نمیذاریم دوباره این انسجام و وحدت رو از هم بپاشه، بهش امون نمیدیم که وزر فتنه پای این پرچم بپاشه، که وزر فتنه پای این پرچم بپاشه. حیات من نزل، حیات من نزل، برای ما گزینه ای که روی میزه اینه که خونمون برا خدا بریزه. توی عمل نشون دادیم به کل دنیا که شیعه امام حسین ستم ستیزه، که شیعه امام حسین ستم ستیزه. ما اهل کوفه نیستیم، نمیذاریم اماممون تنها بمونه، ما جونمونو میدیم تا پرچم قیاممون بالا بمونه، تا پرچم قیاممون بالا بمونه. حیات من نزل، حیات من نزل، ما از مسیر حسین جدا نمیشیم، کبوتریم از این حرم رها نمیشیم، تا وقتی زیر سایه امام حسینیم دیگه اسیر فتنه و بلا نمیشیم، دیگه اسیر فتنه و بلا نمیشیم، ما پیرو حسینیم.
یه رجز قدیمی که واسه جنگ 12 روزه است و بعد از اون در جنگ رمضان به خاطر توسل به امام رضا پررنگ شد رو به شما معرفی میکنم، به نام صحنه ایران از عبدالرضا هلالی، که دعوت میکنم با هم بشن.
یه دونه ایران، یه امام رضا، کل ایران توی صحنه شه، خونه و زمین و آسمون که هیچ، زندگی آمون تو رهنشه، پنجره خونه مادر بزرگ جزو پنجره فولادشه، حیات قدیمی پدر بزرگ زیل صحنه گوهر شادشه، به یادشه اونی که به یادشه آمدم این شاه پناهم بده، من فقط میام و رفتنی ندارم از اینجا، خط امانی به گناهم بده، چون فقط برات گناهمو میارم ای آقا، ای حرمت ملجع درماندگان، از همه مونده و مونده و درمونده منم، دور مران از در و راهم بده، از قضا مهمون ناخونده منم، منم 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 منم، منو به خاک سیاه نشون، تویی که لطف تو منو شبیه قطره ای به سمت دریای حوض گوهر شاد کشون، منم 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 منم، منو به خاک سیاه نشون، منم 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 منم، منو به خاک سیاه نشون.
در جز سوم ما اشاره داره به این جمله که جمهوری اسلامی ایران حرم است و هر کس حول این حرم به شرقت از گزند روزگار در امان خواهد بود. به خاطر همین رجز حرم ما رو علی اکبر حائری یکی از مداحان معروف ما منتشر کرده که دعوت میکنم با هم بشنویم.
من اگه بمیرم باورم نمیگذرم از هر چی که بگذرم از حرم نمیگذره. اولاد حسینیم، لسارات دم ماست، جمهوری اسلامی ایران حرم ماست، رو دست اول فضل علمدار علم ماست، جمهوری اسلامی ایران آمانه ای. حیات من نزل آسمانی، شور جهانی، اسم ارواب ما جاودانی، بشنو عالم اینم بیانی، بی حسین هرگز حتی یه ثانیه. حیدر حیدر حسین حسین تا کفن نمیگذرم از هر چی که بگذرم از وطن نمیگذرم پیراهن خونین شهیدان کفن ماست جمهوری اسلامی ایران وطن ما هر ذره این خاک همه جان و تن ماست جمهوری اسلامی ایران وطن ماست حیات من نزل اهل پیکارم از هر طرف دارم تحت فرمان و امر علم دارم حج نمیفته رو پرچم ارباب تا که خون تو رگ هامه نمیذارم آه حیدر حیدر.
پایان بخش رجزهای این بخش ما رجز مملکت امام زمان هست از محمد حسین پویانفر که در ایام جنگ رمضان خیلی مورد استفاده قرار گرفت. با این رجز این بخش رو پایان برسونیم و در ادامه انشاءالله خدمت شما خواهم بود.
پرچم روزه وفادارن وفادارن این مردم باور و دین دارن هر سال شوق اربعین دارن این مردم باور و دین دارن هر سال شوق اربعین دارن این مردم به امیر عبدالله یقین دارم یقین دارم الله 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 اکبر چونم نصر مولا بیدر الله 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 اکبر چونم نصر مولا بیدر.
قدردان همراهی شما با برنامه تا پای جان برای ایران هستیم. تحولات روزهای اخیر دوستان فقط در عرصه سیاست و دیپلماسی بازتاب نداشته. جامعه فرهنگ و هنر هم نسبت به این اتفاقات بی تفاوت نماند. بسیاری از هنرمندان با انتشار پیام‌ها، دلنوشته‌ها و ویدیوهایی که از ایران گفتن و از وطن گفتن و از همدلی و از آرامش و از روزهایی که مردم بیش از هر زمان دیگه‌ای به همدلی نیاز داشتند. حالا ما می‌خوایم با هم یه بخشی رو بشنویم که مروری کنیم بر واکنش‌ها و صحبت‌های هنرمندان درباره ایران. با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز رادیو نمایش، برنامه تاپای جان برای ایران در این بخش میخوام روایتی متفاوت و هنرمندانه داشته باشم از ایران، یعنی کلامی که یه هنرمند راجع به ایران گفته. و وقتی این هنرمندان زیاد میشن و وقتی در جنگ نمازان میبینیم که یه عالمه هنرمند، تمام هنرمندان ایران راجع به ایران و حمایت از اون میگن، دیگه نمیتونیم نسبت به اون بی‌تفاوت باشیم.
نوشتم که دریغا ایران که ویران شود و کنام پلنگان و شیران شود. نوشتم شما مردم ایران به شدت حسادت برانگیزید، خیلی خیلی. آقا اصلا جنگ طلبی و همه اینا رو بذاریم کنار، من خیلی دوست داشتم که مثلا اگر من قدرتی در کشور خودم بودم، یه دختر بچه‌ای به من بگه که موشک صورتی بزن و من براش بسازم.
حمایت از ایران و ایرانی چیزی که در خون هنرمندان ماست. وقتی ما در نویسندگان، شاعران، فعالان رسانه مرور میکنیم و گفته هاشون رو مرور میکنیم و اونا رو با هم میشنویم، میبینیم که چقدر ما عاشق ایران داریم و به خاطر همینه که بالای 35 میلیون جان فدا الان داریم.
ما همیشه تو میدون بودیم، 10,000 سال تو میدون. این چیز تازه‌ای نیست که ما میبینیم، ولی مردی خودش مبعوث شد که تاریخ میدونست و این بعثت رو اعلام کرد. مثلا اولین بار مردم در تاریخ نظیر نداره. تو تاریخ رو من نشون بدیم کدوم رهبری، کدوم حکمرانی مردم رو مبعوث کرده در مقابل دشمن با این کلمه، که کلمه بار خیلی معنی داره. بنابراین مردمی که امروز در ایران هستن به اعتقاد من شجاع‌ترین مردم همه تاریخ هم. من افتخار میکنم که ایرانی هم و افتخار میکنم که اینا هم وطن من هم. در شبا 100 شب تو خیابون هم. برای چی؟ برای کی؟ اینا رو باید ببینیم. از چی دارن دفاع میکنن؟ از چی دارن دفاع میکنن؟ این ساختمون هایی که خراب میشه دوباره ساخته میشه، این تاریخ 10 دفعه زیر و رو شده. از چی دارن دفاع میکنن؟ از خودشون دارن، از انسان دارن دفاع میکنن، از دینشون دارن دفاع میکنن. برای اینکه کل شیء حال تلاوت او، بنابراین اون نظامی هم که ما در حال جنگه یک نظام فاسده. امروز در جهان دو نظام هست که در جنگ هم، صهیونیسم و شیعه اسلام. هیچ کسی دیگه نمی‌جنگه با اینا. کی با صهیونیست‌ها می‌جنگه؟ در تاریخ فقط شیعه داره می‌جنگه به خاطر اعتقاداتش. چرا؟ برای اینکه یک عقبه بسیار بسیار محکم داره.
هنرمندان همیشه در برهه‌های حساس تاریخ در این کشور پهناور نشون دادن که حامی ایران و ایرانی هستند و این حامی بودنه خودش کمک می‌کنه که ما بتونیم کشوری آبادتر و آزادتر و همچنین سازنده‌تر داشته باشیم. این همدلیه از جنس همون همدلیاییه که رهبر شهیدمون که خدایشان بیامرزد خیلی تاکید داشتند.
اولا که ما خاورمیانه نیستیم، ما میانه جهانیم. ما میانه جهانی. این میانه جهان یه عروس داره به اسم ایران و من وقتی راجع به ایران حرف میزنم منظورم ایران فرهنگیه. خب حالا ما در سیستانمون شهری به اسم نیمروز داریم. علت این اسم اینه که شما از اون خط، خطی که شهر نیمروز درش قرار گرفته، به سمت شرق که بری و به سمت غرب که بری، مرکز اونجاست.
مرکز جهان
امروز گرینویچه. این غلطه. مرکز جهان اینجاست، در شهر نیمروز. این به طور علمی قابل اثبات، من اثباتش نمی‌کنم، اثبات شده. ولی نمیدونم چرا قبول نمی‌کنن که ما پایتخت جهانی. و بعد یه ویژگی‌های جالبی در این ملک وجود داره که هیچ جای دیگه نیست. معلومه که یه جمله تو گاندو هست میگه تا زمانی که خلیج فارس مرکز تبادل انرژی جهانه، این بدبختی رو ما داریم. جدای از اون 10% کل منابع این کره زمینی اینجا، معلومه که باید همیشه اینجا جنگ باشه، معلومه که همیشه باید اینجا شلوغ باشه، چون بر نمیتابن این جماعت، بر نمیتابن، یعنی براشون سخت قبول کنن.
روانشناسی فقط علم شناخت ذهن و رفتار انسان نیست، در واقع تلاشیه برای بهتر فهمیدن خودمون، اینکه چرا در موقعیت‌های مختلف احساسات متفاوتی رو تجربه می‌کنیم، چرا گاهی می‌ترسیم، گاهی امیدوار می‌شیم و گاهی در تصمیم